بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا ما دیروز عرض کردیم که معمولا افرادی که مقصد خودشونو با یه جمله عامی یا مطلقی ذکر میکنن و بعد یه استثناء میارن، معمولا اونی که در مقام بیانشن همون جمله عام و مطلقی است که به صورت مستثنا منه میارند، و مستثنا یه امر فرعی تطفلیه برای یه دفع توهمی، مثلا یه مستثنا میارن. اینجا اون وقت در آیه شریفه خدا میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به ذهن اینجور میاد که چنین نیست که خداوند اینجا خواسته باشه دو تا قاعده کلی عمومی بیان کنه. یکی این که معاملاتی که با اسباب باطل است اینا فاسده، یکی این که تجارتن ان ترازن به طور کلی صحیح است، اونطور که مرحوم آیت الله خویی تاب صلاح فرمودن که خداوند در مقام بیان معاملات مشروع و تمیز معاملات صحیح از فاسده معلوم نیست اینجور باشه. اگر به صورت دو تا جمله مستقل گفته میشد ولی اینجور بود، اما وقتی که یک جمله مستقل به صورت مستثنا ذکر میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهای خودتون رو از راه های معاملات باطل و اسباب باطل نخورید. این به ذهن میاد بعد از آنی که محرمات نکاح رو خداوند ذکر کرد، اون وقت میخواد بگه که محرمات اموال هم طرق باطل اموال باید اجتناب کنی. اونی که محور کلامه است، اصل در کلامه است، جمله مستثنا منه تطفلا و فرعا مستثنا گفته میشه. اون وقت ما بخوایم پس این الا ان تکون تجارتن ان تراز رو به صورت یه ضابطه یه کلیه بگیریم، حالا وقتمون اینجا فرض مکاسب داریم، میخوایم ضوابط رو ذکر کنیم، به صورت یه ضابطه یه کلی که هر جا تجارتن ان تراز ان صادق آمد باید دیگم صحیح، یه همچه ضابطه. اگر این مستثنا هم در مقام بیان یه ضابطه یه کلی باشد شما میتونید توسط کنید. اگر یه جو شک کردیم در این که آیا مثلا در تجارت تعیین ثمن و مثمن لازمه یا نه، مثلا فرض بگیریم، یا جهات دیگری یه قیدی یه شرطی در باب معاملات مورد شک شد، شما عرض من رو گوش بدیم، آیا اینجا همینطور که مرحوم آیت الله خویی فرمودن شارع در مقام بیان معاملات مشروع است در مقام بیان تمیز معاملات صحیح از معاملات فاسده یا نه، اونی که محور کلامه و شارع میخواد اینجا بیان کنه تحذیر ناس، نهی مردم از اینکه سراغ معاملات باطل نرن، قمار و دزدی و غارت و اینها در عرب مرسوم بوده در عشایر، میخواد اینو جلوشو بگیره. بعدش تطفلا گفته خب مگر اینکه تجارتن انتراز باشه، اما حالا تجارتن انتراز همش صحیحه، شرط و شروطی داره نداره، این رو دیگه در مقام بیانش نیست. احتمال میدهد این به رحم احمال و اجمال، برای که اجمالا فهمونده باشد که بابا تجارت اجمالا صحیحه، اما حالا هر تجارتی که شما به اطلاقش تمسک کنید در هر معاملهی که در قید شرطش دیگه بگوی که تجارت الان تراز که شد یه کار درسته که به صورت یه ضابطه کلی تمسک به اطلاق همینطور که در جای خودش فرمودن بایستی یه مقدماتی داره، اسمش میذارن مقدمات حکمت، به اعتبار اینکه مولای حکیمی که میخواد بیان مقصد خودشو بکنه اگر چنانچه در کلام قید نیورده و کلامش هم منصرف نیست به مقید، یه وقت قید میاره میگه مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنا، خب اینجا قید مؤمنا، یه وقت است که قید نیورده اما مطلق منصرفه به بعض افراد، خیلی جا اینجوری هست انصراف، البته انصراف بدوی نه، او انصرافی که مضر به اطلاق است انصرافی است که مثل قید مذکور است، به طوری که هر کس این لفظ رو بشنوه ذهنش میره رو مقید، یک جوری باشد که وقتی که مولا میگه اعتق رقبتم ان ظاهرت فاعتق رقبتم ولا قید مؤمنه رو نگفته باشه اما هر کی بشنوه رقبه مؤمنه ازش میفهمد، مثلا فرض بگیرید حالا یه جایی در یه جایی اگر مطلق منصرف شد به بعض از مصادیق و انصراف به سرحدی است که مثل این که لفظ غالبه برا مقیده که المقدر و کلمذکور است که انه، اینجور انصراف است که مضر به اطلاقه، اگر چنون چه قید ذکر نکرد انصراف هم نیست، مولان در مقام بیان تمام مرادش باشد، اون وقت وقتی که گفت ان ظاهرت فاعتق رقبه مثلا ما بهش گفتیم کفاره ظهار چیه مولای عزیز برامون بیان فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبه، یا اگر روزت خوردی در ماه رمضان یه بند آزاد دیگه قید نزد مؤمنه، اینجا قید مؤمنه نگفت انصراف به مؤمنم نداره، مولام حکیمه در مقام بیان تمام مراده، اینجا حکم را که اوردت رو طبیعت رقبه معلوم میشه در رقبه تمام موضوع حکمه و قید دیگه نداره، اگر چنون چه مراد مولا رقبه مؤمنه باشه و حکم بیارد رو مطلق اینجا برخلاف غرض خودش عمل کرده، این خلاف حکمته، آدم حکیمی کارو نمی کنه، آدم حکیم نقض غرض نمی کنه، اینا رو بهش میگن مقدمات حکمت. بفرمایش مرحوم آیت الله بروجردی اون دوستش که گفتن ندارد دیگه، قید ما میخواییم تمسک به اطلاق بکنیم، اگه قید در کلامه این یه توضیح واضحاته، اگه قید ذکر کرده که خب معلومه که مطلق مراد نیست، این صراف همه که باشد به اونجور که ما عرض کردیم منصرف باشد به جوری که المقدر و کلمذکوره مثل این که قید ذکر کرده، این دو توش به یکی برمیگرده، خلاصه قید مذکور و قید مقدر و کلمذکوری در کار نباشد، مولان فضل حکیمه و در مقام بیان مراده، اگر چنون چه مرادش مقید باشه و حکم رو مطلق بیارد این عقض غرق کرده اقرای به جهر کرده ما رو تو چاه انداخت، خب اینو چه ای ما میتونیم بگیم در صورتی که مولا در مقام بیان تمام مراد باشد در مقام اهمال و اجمال نباشد، اما اگر چرا چه نه مطلب دیگری رو دارد میخواد بگه، بعد به مناسبت ما گفتیم که زهارم مثلا کفاره ده بلا خوب بنده آزاد کردن داره، چی داری میگی حرف منو گوش بده، او حالا از مطلب خارجه مطلب دیگه داره میگه، به مناسبت ما بهش گفتیم زها کفار، بله خب او بنده آزاد کردن داره، در مقام بیان کفار زهار نیست. تا شما بگویی به نحوه اطلاق و ای که گفت بنده آزاد کردن، شاید مرادش بنده مؤمنه، اما چون حال نمیخواست بیان کنه. اگر مسئله زهار رو دارد میگه، اون وقت اگه قید و نجد اقرای به جهر کرده، اما اگه اون مسئله رو نمیخواد بگه، یه مسئله دیگه دارد میگه، اون وقت به مناسبت یه تکمز را بیه اشاره به اون مسئله کرد و مثلا به نحوه اطلاع گفته، قید نگفته. ما نمیتونیم گردنش بیذاریم که مولا در اینجا حکم رو طبیعت مطلقه است و اطلاق گیری بکنیم، برای که اون به نحوه اجمال و اهمال خواست اشاره به اون مسئله بکنه.
خاصیت قید چی چیه؟ آیا قید غیر از برای احتراز؟ چون که برای احتراز از یک چیزیه، پس بنابراین این مقدار در مقام بیان باید باشه که بیان بکنه مرادش از چیزی که محترز ازش احتراز میکنه. اگر بیان نکنه احتراز نکرده.
اگه
فرض بفرمایید اگه بگه اکرم العلماء الا الفساق، و فساق رو به حدود و سهور احراز نگرده باشه و اطلاقش رو مرادش نباشه، بعضی از اقسام فساق رو ملحوظ کرده باشه، این خلاف احترازیه.
بله این مشا میفرماید، یعنی در مقام بیان قید هم هست، در مقام بیان مستثنا هست.
ها ها ها، هر جایی که قیدی رو میاره در مقام بیان مراد از قید خودش هم بله. هست.
اگر مولا مثلا، اگر مولا اومد مثلا فرض یه حکم کلی رو داره دیگه، میگه مثلا فرض بگیرید علما چی، شما اون وقت میای میگید که آقا آخه نحویه می، حالا نحویه غیر نحویه، حالا غیر نحویه، این پیداست که همین اندازه میخواد بگید که نحویه ها اجمالا مثل ای کلی نیست، اما همه نحویه ها، بعض نحویه ها، مثلا هم گفتم دیروز کسی انتقاد میکنه، شروع میکنه از انتقاد کردن از علما که علما چی، آقا جون حوزه علمیه قوم، حالا قوم باشد، حالا قوم نه، غیر قوم. ای که میگه غیر قوم، یعنی او وقت قوم همش خوبه یا نه، حالا ما قوم رو نمیخواییم مطرح کنیم، من اونجا دیگه رو دارم میگم. اگر چنون چه نظر مولا فقط ای باشه، میخواد بگید معاملاتی که راه های باطل سراغش نری، اینو میخواد بگه، برای این که شما نگی آقا جون این همچی زیرا به همه چیز رو زد، نظم اقتصادی رو داره به هم میزنه، میگه نه البته غیر استجارت، البته غیر استجارت. خب چون در مقام بیان معاملات صحیحه نبوده، داشتش معاملات فاسده رو میخواسته نهی کنه، یه البته غیر استجارت گفت، وقت البته غیر استجارت یعنی همه تجارت رو صحیحه. اگه اینا میخواست بیان کند، همینطور که آیت الله خوی میفرماد که شارع در مقام بیان معاملات، تمام معاملات مشروعه و تمام معاملات فاسده، میگون خب پس هر دو توسط به اطلاع بکنید، به فرمایش آقایون همینطور که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگیم پس هر معامله باطلی فاسده، همینطور هر تجارت هم ترازی هم باید بگیم صحیحه. این دستوری که مولا در مقام بیان هر دو باشه. ولی من میخوام بگم اگر دو سو جمله مستقل دو قانون بگه، فرمایش شما درست، اما اگر نه به صورت مستثنا منه مستثنا بگه، غالب در اسناد ادعای ما اینه، غالب در استثناءات این است که اونی که اصل کلام است، محور کلام است، متکلم میخواد القاء کند به مستمعین، همون حکم مستثنا منه. مستثنا رو تطفلا گفته برای که او کلیش دروغ نباشه، اما حالا مستثنا قیدی نداره، تجارت انتراز به نحو اطلاق، که ما اگر در جزئی قیدی راجع به تجارت شک کردیم، بگیم به آیه تجارت هم تراست هم از تک میکنه، میگیم صحیحه. مثلا به ملابسه و ملابسه و اینا اگر عرف باطل ندونه، روایاتش هم گفتیم سندش خوب نی، بعد بیان بگه خب تجارتن انتراز میگیره دش. اینجا اگه تجارتن انترازن در مقام بیان باشد میتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. خلاصه از شرایط تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشه و به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رکن اعظم همینه، ولو سه مقدمه ذکر میکنم اما اونا یه توضیح واضحاته، اگه قید در کلام باشه که پیداست مطلق مراد نیم، انصراف همه باشد همینطور. البته یه شرط دیگه ذکر بکنن مرحوم آخون داره که قدر متیقره در مقام تخاطب هم نداشته باشیم، اون حالا محل جیره، معلوم نیست اون معتبر باشه، مگر این که قدر متیقنه در مقام تخاطب سبب انصراف بشه. اگه سبب انصراف باشه اون وقت عرض کردم انصراف مثل قید میمونه، اما اگر چنون چه نه به این حد نرسه اون دیگه شرط نیست. پس اونی که رکن اعظم است در مقدمات حکمت همه که مولا میفهمیم تمام موضوع حکمشو میخواد بیان کنه، معنی اطلاق یعنی همی طبیعت تمام موضوع حکمه. یه وقت از مولا طبیعت رو تمام موضوع حکم قرار میده، یه وقت از نه تمام موضوع حکمش مقیده، رقبه مؤمن است، اما چون حالا در مقام بیان نیست دارد مسئله فرض کن کفاره روزه رو میگه، اون وقت بعد میگه کفاره روزه باید یه رقبه مؤمنه مثلا کنی، یه کسی یه طلب اونجا میپرسه آقا زهارم کفاره؟ بله خب اونم بند آزاد کردن داره. حالا مسئله زهار که نمیخواست بگه، برای دفع یه توهمی جواب یه سوالی که اینجا یه پارازیت انداختن گفت بله بابا زهارم کفاره بنده آزاد کردن داره. اما بنده در زهار به نحو اطلاقه یا به نحو تقییده چون در مقام بیانی اینجا به نحو اهمال خواست جواب طرف رو بده، اونو تو کتاب زهار میخونیم بعد که ببینیم قید داره. خلاصه اگر مولا در مقام بیان نباشد تمسک به اطلاق نمیشه. البته مرحوم آیت الله بروجردی ما اینجا دیگه ننوشتیم، ایشون یه بیان مفصلی دارن که ما این که میگیم باید احراز کنیم در مقام بیان است، نه این که یعنی قسم حضرت عباس بخوریم یقین بکنیم در مقام بیان، بلکه ظاهر سخن گفتن این است که معمولا میخوان بیان مقصد بکنن. آدم حرف که میزنه برای بیان مقاصده، خطابات را نوعا حمل میکنیم مولا در مقام بیانه، مگر این که قرائن نشون بده که نه بیش از اهمال و اجمال نمیخواد بگه. ما میخواییم ادعا کنیم استثناءات طبعا اینجوره، استثناءات غالبا کسانی که سخنشون را به نحوه جمله مستثنا من هم مستثنا میگن، اونی که تکیه کلامشون است و میخوان به افراد الغا کنند و در صدد بیانشن همون کلی مستثنا منه، مستثنا تفولا گفتن. اگه اینجور باشد که غالبا اینجور باشه انسان نمیتونه مطمئن بشه که مولا اینجا در مقام بیان القاء دو تا قاعده کلیه، یکی این که همه معاملات فاسده باطل، یکی این که کل تجارت عن ترازن به هر نحوی باشد صحیح. آیا میتونیم این مستثنا رو که ذیل واقع شده بگویم به عنوان القاء قاعده کلیه؟ حالا بعد با به خودمون این قرص دادیم حال اینجوره، این چه جور سخن گفتنیه که آدم مستثنا رو میخواد دیگه وقت تکیه کلام و زبه رو مستثنامه؟ اینجا نحن سخن گفتن نی. ایشون این اسکوده دست آوردن به ایشون وحش شده که این آیه در مقام بیان معاملات باشه. خب هم خواهیم هم میگیم این اشکال داریم بید یه وقت اهمال لازم میاد. خب ما این بدونیم ما هم بهشون اشکال داریم. من میگم این از کدش هم میدونی آشان ببینی چرا ما هم آخه ایشون ما مرحوم آیت الله خویی میدونیم مطمئنن ایشون ادعای وحی و الهام نداشتن. ایشون از همه آیه خواستن استفاده کنن. خب بالاخره
اول فرمایش قبلی حضرت عالی مستثنا تکفلا گفته میشد. خب این از کجا؟ هر دو عرض شود که کلام مستقل است. قبل معلیکم المیکر این دام آزکی کن او تا خود مستقل و این اختصاص به مستثنا و باب استثنا ندارد. عمومات قرآن عقیم و صداد و آن زکات احتیاج به بیان نبی و
وسیل دارم
اونا باید
جزئیات اشتا. خب این که شما پس مستثمنش هم خراب کردی
شما بی غیر محله هست.
بسیار بله بالاخره پس بله
باطل هم مقصود از باطل و معاملات فاسده را باطل نمیگه بود باطل و منفعت مطلوب باطل نشد اون میگن باطل. لا
یعنی اسباب باطل ما از راه مست خیر خوان حالا این بحث آنجا دوسته رو تشریف نداشتیم ما اینا بحث کردیم حالا باز بر نمیگردیم. حالا منظور این است که عرض ما خلاصه یک کلمه است. آقا جون عرض ما یک کلمه است و این که تمسک به اطلاع در جایی است که مولا در مقام بیان باشد یا به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی احراز قطعی نخواهیم بگیم. اصلا معمولا سخنگویان سخنی که میگن برای بیان مقاصده پس لابا در مقام بیانه. اما این در جاییست که یک غلبهی که بنده ادعا میکنم این تو کار نباشه. اما اگر ما گفتیم معمولا وقتی که یک کلام کلی به صورت مستثنامن میگن بعد یه استثناء بهش میزنن معمولا اونی که تکیه کلامه است مستثنا منهه و مستثنا تطفلا ذکر شده در مقام بیان مستثنا نیست. اگر یه همچی غلبه رو شما از ما قبول کردید بنابراین تمسک به اطلاع در مستثنا یعنی در تجارت انترازن مشکل میشه. بله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل در مقام بیانه مستثنا منه در مقام بیانه تمسک به اطلاقش میکنی. او وقت پس معاملات فاسده اطلاق داره اما تجارت هم ترازن هر جا باشد اگه شک کردیم در یه قیدی مشکل تمسک کردن به تجارت هم ترازه اصلا در معاملات هم که فساده. مستثنا
هم باید
پیغمبر معبود کنه باید کنه. بس چرا عرف هم یه چیزایشو میدونه عرف میدونه دوزی چیز باطلیه. خیلی بله بسیار خیلی خوب اجازه بفرم. بله خب این اینی که من دارم عرض میکنم به صورت مستثنا منه مستثنا چه عنایتی. ببین اگر دو قانون ذکر کنه دو اساس ببین یه وقت میگه اصل یک ماده واحده، معاملات باطله فاسد. اصل دو تجارت انترازن صحیحه. این بله وقت دو تا قانون میشه. اما اگر نه به صورت مستثنا منه مستثنا میگه، عرض بنده این است که غالب در استثناءات این است که اونی که در مقام بیانش اسم اولا جمله مستثنا منه، مستثنا تطفلا ذکر شده، پس ما نمیتونیم بگیم در مقام بیانه. اگر غالب استثناءات اینجور باشه اون وقت تمسک به اطلاق مشکل میشه. حالا انگور خیلی خوب حالا ما اوه ولقود رو بعد خدمتش میرسیم. حال بینید خیلی خوب. حالا اجازه بفرمایید اینجا این قول ما این قول به خودمون میذاریم که این قول این در مستثنای متصل بله خب شما اگه اینو احراز کردی بره. پس اینجا یه ای آیه در مقام بیان این است که تجارت انتراز صحیحه همچی؟ میخوام یه غالب اینه از کدم طبع استثناء اینه. آقا اجازه بفرمایید طبع استثناء این است که میان درو مستثنا من تکیه داره و مستثنا طبعا ذکر میشه. حالا این قول که خب این حرفی که تو میگی در مستثنای متصل درست، اسباب این که مستثنای متصل از مستثنا من اخراج شده یه کلی مولا گفته، بعد برای این که میخواد او عمومش مورد خدش نباشه تطفلا یه استثنایی میزنه، اما استثنا رو در مقام بیان نیست. و اما اگر مستثنای منقطع باشه چنانچه محقق اردبیلی فرمود، این در حقیقت به صورت دو تا جمله مستقله، چون اخراج که تو کار نی گفته است که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یه مطلب لکن مستثنای منقطع کنه وزیر لکنه، لکن کل ما کان تجارتا ان ترازن فهو صحیح کن مثلا فضی، چون به صورت لکن گفته پس اینا دو جمله مستقل مثل دو قانون میمونه. این قول قول تو که این اندازه ما نمیتونیم همراهی کنیم نسبت به مطلب دیروز قبول کردیم مثل دو جمله است، برای اینکه گفتیم مستثنا چون از مستثنا من خارج نشده بنابراین مثل یه جمله مستقل است و مفهوم نداره، مفهوم حصر نداره، مثل مفهوم لقب میمونه، دلالت بر حصر نداره. اما نسبت به این امر امروز رو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای که میدیم مولا مگه نمیتونست دوتا جمله مستقل بگه؟ همی که به صورت استثناء گفته معلوم میشه برای دفع دخله، برای دفع توهمه. مثالی که من میزدم معمولا اصلا مستثنای منقطع به یه نحوی به مستثنای متصل برمیگرده. وقتی که من گفتم قوم و خیشای شما از شیراز اومدن، شما تو ذهنت میاد قوم و خیشمون که از شیراز اومدن یعنی با اتومبیل و بندوبیل و اینا آمدن، شما حواس میکنی که خب پس ماشینشون هم آوردن، ما یه ماشین سواری میکنیم. من برای دفع دخل بگم لکه ماشیناشون نآوردن و با اتوبوس اومدن، ماشینشون نآوردن با اتوبوس اومدن. ای برای این که شما از جمله من که گفتم قوم و خیشات اومدن همچی فهمیده، یعنی قوم و خیشات با بند و بیل با ماشین با خر و خور اومدن، لذا بگم خرشون رو نآوردن لکن همار لمیجه، لکن ماشینشون نآوردن.
همین که ماشینشون نآوردن این اطلاق استفاده میشه که مطلقا ماشین هیچ ماشینی با خودشون نآوردن یا نه؟
بله
از این مقدار استفاده میشه.
این که مرد نقضیه است که ماشین
کوچیکی عباس باشه.
بله مثلا بله اون ماشین اصل کاری شاید نیاورده.
اینجا دو تا نکته است. یکی این که اطلاق میخوایم تمسک کنیم به اطلاق
باشه. بله مثلا بله اون ماشین اصل کاری شاید نیاورده.
اینجا دو تا نکته است. یکی این که اطلاق میخوایم تمسک کنیم به اطلاق تجارت انترازن که بگیم که در موردی که شک کنیم یه تجارتی شرایطش جامع است یا نیست بعد تمسک کنیم به صحتش، یکی اینه. یکی یه نکته دیگه یه که میخوایم بگیم که خصوصیتی نیست در تجارت
نه اون خصوصیت اون دیرو اون گذشتیم از
اون نه اون حرف یعنی این
دوتا منم حرف کردم منم دو مطلب گفتم دیرو درف کردیم که در دلالت بر حصر ندارد. چرا؟ برای که مسئله استثنانی اصلا معنی حصر اینه که استثناء دلالت میکنه بر عموم مستثنامن برای غیر از این. این در مستثنا متصل هم طور بود چون مسئله اخراجه میگیم مستثنامه به عموم باقیست غیر از اونی که ازش خارج کرده، اما در مستثنای منقطه چون مسئله اخراج نی عموم مستثنامه سر جاش هست گفته مثلا فرض بگی که همار لم یجه حال ممکنه همار رای بردن اما قاطع رو بردن مثلا فرض بگیرید این رفع معادا نمی کنه. در نسبت به حصر گفتیم دلالت نداره برای که مثل مفهوم لقب میمونه، اما اینجا بحثمون سر قیده. اگر چنونچه مولا در مقام بیان دو حکم مستقل باشد در هر دو میتونید تمسک به اطلاق بکنید، اما اگر حکم اساسی حکم مستثنامه نه اینو تطفلن ذکر کرده ولو در مستثنا منقطع. مستثنا منقطع هم به یه نحوی عرض کردم با تعویلن به متصل برمیگرده و الا لغو اجازه و الا لغو اجازه بدید و الا لغو بسن و بله همون هم همینطور الا ما زکیتو شرایط تسکیه چی چیه اونجا معلوم نیست بتونی تمسک کنی به الا ما زکیت و حرمت مثلا فرضی و المنخنقت و الموقوزت و المترتیت و اینا همه یکی محرمات رو داره ذکر مگه اینکه تسکیه شده باشه. حالا تسکیه شرایطش چی چیه به الا ما زکیت به اطلاقش نمیتونی تمسک کنی مشکله. اینجا ببینیم حالا در مستثنا منقطع یک کس بگید که در مستثنای منقطع با متصل فرق میکنه، میگیم نه در این جهت فرق نمیکنه، در این جهت که مستثنامن اصل کلامه و مستثنا تطفلیه ولو منقطع هم باشه طبعا و تطفلا ذکر شده. اگر در مقام بیان مستثنا نباشد تمسک به اطلاق مشکل، مگر این که ما اینجا البته یه خورده زدیم تو اصول حالا شاید هم یه قدیم آقایی میگم بی‌تناسبه اینجا، مگر این که یه کسی این حرفو از ما بگیره اصلا اینی که شما میگید مولا در تمسک به اطلاق با شرطش این است که احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام مراده، نه ما اینو نمیخوایم. مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری در درر میگن یمکنه ان یقال، مثل این که تکیم دارن روی ولذا او بزرگانی که حاشیه بر دارن زدن اشکال نکردم نیست که حرفشون رو قبول کردم. بله فقط مرحوم آیت الله خمینی در درسشون در تعظیم الاصول رد کردن حرف استادشون را و الا دیگران آقای بزرگانی که به درر حاشیه زدن مثل این که حرف استاد رو قبول کردن. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علی اینجا میگن یمکنه ان یقال که نه ما اصلا نمیخواد احراز کنه مولا در مقام بیانه، این چه حرفی برای اینکه مطابع ظاهر لفظ مولا اگر چنون چه رقبه مومنه مثلا کفاره زهار اگر رقبه مومنه باشد کفاره زهار قید ایمانم تو کار باشه اینجا اون وقت مولا بگید بله زهارم عتق رقبه داره، اینجا در حقیقت یه نحو مجازیتی مسامحه تو کار مولا میاد برای اینکه اگر کفاره زهار رقبه با قید ایمان باشه در مقید اصلا مهم قیده، در حقیقت رقبه مؤمنه است اصلا مؤمنه کفارشه. مولا بیاد نسبت بده تو رو به اصل طبیعت محمل، بگه بر رقبه. این در حقیقت خلاف ظاهر لفظه، مثل که میخواد ظهور لفظی ادعا کنه. ظاهر این که یه لفظی رو ذکر میکنی این است که اراده جدی شما رو همینه. شما اگر چنون چه کفاره زهار قید داره، رقبه با قید ایمانه، چرا من ازت پرسیدم گفتم زهار کفاره داره، گفتی آره عتق رقبه داره؟ اینجا اسناد دادن به رقبه این خلاف مراد مولا میشه نه؟ و این دنها غلط اندازیه، اسناد مجازیه. ظاهر این که لفظی رو ذکر میکنن این است که همین موضوع حکمه. پس ما در حقیقت میخواد ادعای ظهور لفظ بکنه دا. که وقتی که مولا یه لفظی رو ذکر میکنه میگه جنی به رجلم، این ارادش رو همین رجل اومده. اگر رجل عالم میخواد پس ارادش رو عالم بوده، عوضی گفتست رجل، باید بگه جنی به آدمه. این که گفتی جنی به رجله، معلوم شه موضوع هم خوش همین رجله. این قلت که در مقام ثبوت به حسب متن واقع که اهمال فرض نمیشه، اهمال ثبوتی آقایون میگن لا یوغل، یعنی مولا در مقام اراده جدی یا رقبه به نفع اطلاق قصد کرده یا رقبه به قید ایمان. نمیشه مولا در مقام ثبوت هم گیج باشه ندونه چی رو اراده کردست، که ارادش یا به مطلق خورده یا به مقید. اون وقت وقتی که به هر کدوم باشد احتیاج به بیان داره. اینجا شما چطور لفظ مهملک آورده گفته رقبه، شما میگی رقبه مطلق؟ مطلق هم بیان میخواد، مقید هم بیان میخواد. این که مولا قید که نورده فوری میخوای گردنش بیذاری مطلق، اینجا هر کدوم باشد بیان میخواد. این قول تو مطلق بیانی زائد بر اصل ذکر طبیعت نمیخواد. مقید اگه مراد مولا باشد باید ذکر قید بکنه، بگه رجل عالم. اما اگر مطلق مرادش باشه همون لفظ رجل که میگه کافیه. اگر حکم روی لفظ رجل بیاد، لفظ رجل اطلاق ذاتی داره در حقیقت، و به عبارت اخرى اطلاق لحاظ نمیخواد، اطلاق قید نیست، اطلاق صرف طبیعت است، مجرد طبیعته. پس تعلیق حکم بر نفس مهملک رجله کافیست در عقض اطلاق، قیدست که یه لحاظ زائدی میخواد، اطلاق لحاظ زائد نمیخواد. به قول آقایون اطلاق اطلاق لحاظی نی، لحاظ سرایان نمیخواد، لحاظ اطلاق نمیخواد. همی که طبیعت موضوع باشه خودش دیگه ذاتن سرایان داره، حکمو که بیزارن رو طبیعت، طبیعت هر سوراخی سر در آورد حکمو دوبالش میبره. پس اونی که لحاظ زائد میخواد قیده. بنابراین مولا همین مهمله رو که گفته جعنی به رجلن، اینجا ما میگیم کافیست در این که کلامشو حمله بر اطلاق بکنیم. شما درست ولا به تطفلن، ما در زمنی که داشتی راجع به روزه میگفتی ما بهت گفتم زهار چی؟ گفتی خب بعد زهارم بنده آزاد کردن دارم. اگر چنون چه بنده مومن میخواد، شما اینجا مسامحه کرده این لفظ رو آورده روی مطلع. بعد میگه که انقلت که خب شاید مولا مرادش قید باشد، او قیدش محذوف باشد، مؤمنش محذوف باشه در تقدیر باشه، یا این که نه لفظ مطلقو که گفته مرآت برای مقید افراد مقیده قرار داده. این قول قولتو تقدیر خلاف ظاهره. این که طبیعت مطلق رو مرآت مقید ها قرار بده، این هم خلاف ظاهره. بنابراین ظاهر این که شما یه لفظی رو ذکر کردی این است که موضوع حکمت همینه دیگه. گنبد و بارگاه که ندارد اطلاق، مولا و در مقام بیان و از این حرفای گیج کنی به ما میزنی. من روز قیامت که میشه میگم مولا تو خودت گفتی رقبه اسم مومن رو نبرد، منم حمله بر اطلاق کردم. این خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله حائریست که این که ما در مقام بیان اینا رو ما نمیخوایم، ما این لفظ مولا، لفظ مولا نفس طبیعت رو گفته، نفس مهمله کافیست در اخذ اطلاق. این میگم یه همینی که گفتی اگر یه چیز مقید مرادت باشد عوضی گفتی، اقرای به جهر کردی، مرو تو کوچه چپ انداختی، چرا مطلق گفتی؟ ظاهر این لفظی که گفتی همین مقصودته. خب این جوابش واضحه، جوابش نه که تو هم حالا داری میگوی مولا مرادش اینه، پس معلوم میشه که مولا رو در مقام بیان میدونی. ما میگیم اگه ما فهمیدیم مولا در مقام بیان نیست، میخواد سری طرف رو بیپیچونه، فقط میخواست از شرعی خلاص کرد، یه کلمه گفته سو در رفته. مهمله اگر بگی، مهمله هم در مطلق وجوده هم در مقیده، ذکر مهمله و اراده مقیده مجاز نی که از بم نی. اگه مولا در مقام اهمال و اجمال باشه معنیش نیزنی نمیخواد مقصدشو بگه. شما داری میگی من میگم مولا مرادش اینه، من میگم مولا در مقام بیان مراد نیست، شما میگو مرادش اینه. پس شما در حقیقت خودشو میاری اسمشو نمیاری، واسه قصد پالا گفت خودشو بیار اسمشو نیار، شما داری میگوی همینی که مولا گفته پس مرادش اینه، پس معلوم میشه مولا رو در مقام بیان مراد میدونی. و این که ما لفظ مهمله رو بگیم و مقید واقعا مراد جدی باشد، اگه مجاز بود کذ بود خب میگفتیم مولا مجاز نمیگه کذ نمیگه اصالت الحقیقه. اما اینجا بحث لفظی نی، لفظ مهمله رو بگی در صورتی که واقعا مقید مرادت باشد نه مجاز است نه کذ. هم آدمی که ولو از قرائن دست نیاریم که مولا میخواد تمام موضوع حکمشو بیان کنه، ما نمیتونیم تمسو که به اطلاق بکنیم. حالا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.